با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر که با رادیو آزادی هستید از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. میشنوید که زنان افغان خواهان حضور پررنگتر در کابینه حکومت وحدت ملی شدند و تیم فوتبال افغانستان در لاهور است و برای بازی دوستانه با پاکستان آماده می شود. تا لحظات بعد با معاون مربی تیم فوتبال افغانستان هم صحبت خواهیم کرد، در برای آمادگی هایشان خواهیم پرسید. اما پیش از این همه سرویس خبری این ساعت را داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که پاکستان دو جنگجو را به جرم اعمال تروریستی امروز حلق‌آویز کرد و سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید جدای طلبان طرفدار روسیه شاید مسئول دو حمله راکتی اخیر در شرق اوکراین باشند. پیش از این همه خبرهای داخل افغانستان با سحر لیوال.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ نیازی برای بیشتر شدن نیروهای بین المللی در این کشور وجود ندارد و نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان عوامل سفرهای غیر قانونی اطفال افغان به خارج از کشور را مشخص ساخته است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ نیازی برای بیشتر شدن نیروهای بین المللی در این کشور وجود ندارد. افضلمان رئیس اپراسیون این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان از توانایی های لازم برخوردارند و می توانند در برابر مخالفان مسلح به گونه مستقلانه مبارزه کنند.
ما در تمام ساعات اپراتیف افغانستان مستقلانه عملیات میکنیم. در بعض موارد در ساعاتی که تهدید بلند است ما گاهی هم پیشنهاد میکنیم یا انصاف و کمانداری حمایه قاطعی که ما را در این بخش حمایه کنیم.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی اشتون کارتر نامزد وزارت دفاع امریکا گفته است در صورت نیاز روی تعداد و زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان غور خواهد شد. شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان میخواهد تا 4 زن را برای کابینه معرفی کند. اعضای این شبکه امروز با راهپیمایی در کابل تاکید کردند که حق مشارکت سیاسی زنان نباید فراموش شود. به گفته آنان 38% زنان در انتخابات سهم گرفتند و با در نظر داشتن حتی باید 9 وزیر کابینه زن باشد و نقش زنان در پست‌های کلیدی افزایش یابد. حسینه صافی مسئول این شبکه گفت باید 4 زن در کابینه حضور داشته باشد. اعضای شبکه افغان از ولسی جرگه افغانستان همچنان خواست تا صادقانه و بدون تعبیز به زنان نامزد وزیر واجد شرایط رأی اعتماد دهند. و نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان عوامل سفرهای غیر قانونی اطفال افغان به خارج از کشور را مشخص ساخته است. میر احمد جوینده رئیس این نهاد امروز هین نشر گزارش در این مورد در کابل گفت فقر، ناامنی و عدم دسترسی به آموزش و فرصتهای کاری مناسب سبب شده تا اطفال به گونه انفرادی و بدون خانواده هایشون به سایر کشورها سفر کنند. آقای جوینده گفت این تحقیق نشان داده که بیشترین اطفال پسر که بین 13 تا 17 سال سن دارند در مسیر را با آزار و اذیت فیزیکی، جنسی و شکنجه پلیس مواجه می شوند.
در جنان سبب حتی مورد آزار و اذیت قاچاقبرانی که آن انتقال میتن قرار میتن. اینا آزار شکنجه میشن، در دکوب میشن و زمینه های بسیار خراب و رضا فراهم میشن. حتی در بسیار مورد مورد تجاوزات جنسی هم قرار میگن.
گفته شده که این اطفال به هدف کاریوبی و یا داشتن یک زندگی مرفق دام به سفرهای غیر قانونی می کنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
سلام، خوش آمدید. پاکستان دو جنگجو را حلق‌آویز کرد. آنها در ارتباط به قتل یک دکتر شیعه در کراچی مجرم شناخته شده بودند. عطالا معروف به قسیم و محمد اعظم به قتل دکتر علیرضا در سال 2001 در یک بازار شهر کراچی مجرم شناخته شده بودند. هر دو مرد عضویت گروه لشکر جنگوی را داشتند. این گروه که فعالیتش ممنوست به طور منظم بر اهداف شیعیان حمله می کند. یک مقام زندان که نخواست نامش افشا شود تایید کرد که این دو مرد صبح امروز حلق آویز شدند. حکومت پاکستان ممنوعیت بر اجرای حکم اعدام را در 16 دسامبر سال گذشته لغو کرد. در یک تحول دیگر در تصادم یک موتر نیروهای امنیتی پاکستان با یک بمب کنار سرک حداقل دو تن از این نیروها در منطقه قبایلی کرم کشته شدند. مقام ها گفتند که این نیروها امروز در قریه وارمگی به قتل رسیدند. یک مقام گفت که نیروهای امنیتی در یک عملیات جستجو که پس از این بمبگذاری را اندازی شد دو جنگجو را نیز کشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه شاید مسئول دو حمله راکتی اخیر در شرق اوکراین باشند که در نتیجه آن بیش از 40 غیر نظامی کشته شدند. این سازمان که مرکزش در نیویورک است امروز در یک خبرنامه گفت تحقیقاتی را که در محل انجام دادن نشان می‌دهد که شورشیان راکت‌های غیر هدایت شده پرتاب کردند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر در نتیجه این حمله راکتی حداقل در 13 جنوری 12 تن در یک سرویس در شهرک ولنواخا و حداقل 30 فرد ملکی دیگر در شهر ماریوپول در 24 جنوری کشته شدند. این سازمان میگوید که بر اساس بررسی‌ها نیروهای حکومتی نیز مسئول پرتاب یک راکت غیر هدایت شده بوده که در نتیجه آن دو غیر نظامی در 13 جنوری در دونتسک کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته قادر نشده تا مسئولیت حمله 22 جنوری را متوجه کدام گروه بسازد. گزارش شده که در این حمله 13 غیر نظامی در دونتسک جان دادند. از زمان آغاز درگیری ها در ماه اپریل به این سو بیش از 5100 تن در شرق اوکراین کشته شدند. و مقام های مصر می گویند که دو بمب را در میدان هوایی بین المللی شهر قاهره خنسا کردند. این در حال است که یک بمب دیگر امروز در این شهر انفجار کرد و تلفات نداشت. مقام ها گفتند بمب هایی که امروز خنسا شدند ظاهراً توسط تلفن موبایل کنترل می شدند. مسئولیت هر دو بمب گذاری را کسی به عهده نگرفته است. جنگجویان اسلامی حملات بمی زیاد را اجرا کردند. این جنگجویان در تلاش سرنگون کردن حکومت مصر هستند. آنها از زمان برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر در جولای 2013 نیروهای امنیتی این کشور را هدف حمله قرار می دهند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. زنان افغان خواهان حضور پررنگتر در کابینه حکومت وحدت ملی شدند.
ما از حکومت وحدت ملی خواهان اقدامات جدی در معرفی زنان در کابینه هستیم.
نظامیان ارشد آمریکایی و پاکستانی درباره جنگ در افغانستان گفتگو کردند. تیم فوتبال افغانستان در لاهور است و برای بازی دوستانه با پاکستان آماده می شود.
جلسه تمرین دوم یا سوم ماه است. ما آماده پاس داریم. تیم پاکستان هم بسیار تیم خوب قوی است. آماده هستیم بخیر که مسابقه را انجام بدیم.
و در همین برنامه خواهید شنید که پاکستانی ها برای پذیرایی از شاهزاده عربستان سعودی آمادگی می گیرند. شاهزاده فهد برای شکار به پاکستان می رود. با سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امانه امیرزاده هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. ده هزار افغان امروز تظاهرات در جریان تظاهرات خواهان نقش پررنگتر زنان در کابینه حکومت وحدت ملی شدند. رئیس جمهور افغانستان سه زن را به وزارت‌های زنان، تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ نامزد کرده بود، اما همه آنها از سوی ولسی جرگر رد شدند. زنان معترض امروز از رئیس جمهور خواستند که حداقل 4 زن را به حیث وزیر در کابینه و پارلمان معرفی کند. فرشته ندا از جریان تظاهرات امروز از کابل گزارش می‌دهد.
شبکه زنان افغان و برخی از فعالان زن در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر سهم بیشتر برای زنان در حکومت داده نشود دست به حرکات مدنی خواهند زد. این زنان که تعدادشان به دهاتن می‌رسید روز سه‌شنبه با راه‌اندازی گرد همایی در کابل از حکومت خواستند تا در لیست نامزد وزیران جدید که به ولسی جرگه معرفی می‌شوند 4 کرسی برای زنان اختصاص داده شود. حسینا صافی رئیس شبکه زنان افغان می‌گوید زنان نقش مهمی را در آوردن شایسته سالاری، شفافیت و رهبری ایفا می کنند و نیاز است تا به آنان در تمام ساختارها سهم بیشتر داده شود.
رای ما سرنوشت ساز برای حکومت وحدت ملی بوده است. ما از حکومت وحدت ملی خواهان اقدامات جدی در معرفی زنان در کابینه هستیم. زنانی که در کابینه ملی معرفی می‌گردند نقش مهم را در آوردن شایسته سالاری ایفا خواهند نمود.
این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شوند که در کابینه جدید حکومت افغانستان 3 وزارت به زنان اختصاص داده شده بود که تمام آنان به دلایل چون داشتن تابعیت دوگانه و مشکل در اسناد تحصیلی ایشان از سوی ولسی جرگه رد شدند. اما پیش از این نظیف‌الله سالارزای سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفته بود که حکومت در نظر دارد تا در سفارتخانه‌ها، ولایات و سایر ادارات حکومتی به زنان سهم بیشتری بدهد. فعالان زن همچنان می‌گویند که اگر سهم سیاسی زنان در حکومت وحدت ملی در نظر گرفته نشود، بی‌اعتمادی نسبت به حکومت در میان زنان بیشتر خواهد شد. روشان سیران یک تن از فعالان زن میگوید آنها لست زنان با تجربه و تحصیل کرده را برای رهبران حکومت وحدت ملی سپردند تا از میان آنها زنان شایسته را به عنوان نامزد وزیر به وزارتخانه ها انتخاب نمایند.
اگر باز هم به خواسته های ما رسیدگی صورت نگیرد، ما به مبارزات مدنی خود ادامه می دهیم و مخصوصا زنان در انتخابات پارلمانی آینده اشتراک نخواهند کرد.
زنان افغان در حال خواهان سهم قابل ملاحظه ایشان در کابینه هستند که در بیش از دو دوره حکومتداری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تنها 3 زن در کابینه عضویت داشت. اما اشرف غنی رئیس جمهور جدید افغانستان در روزهای اول کاریش وعده سپرد که 4 کرسی وزارت را به زنان اختصاص خواهد داد. کارشناسان افغان میگویند که در 13 سال گذشته ظرفیت زنان در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بلند رفته و حکومت باید از این نیرو در پست‌های مختلف حکومت استفاده مؤثر کند.
فرشته ندا گزارش می‌داد شنیدید که 10 زن امروز در کابل مظاهره کردند و خواهان حضور رنگین‌تر زنان در کابینه شدند. آنها حضور حداقل 4 زن را در کابینه حکومت وحدت ملی حتمی می‌دانند. حالا که حرف از به دست آوردن حقوق زنان است، با مینا آشنا می‌شویم. مینا دختر است که در نوجوانی حتی در کودکی برای گرفتن حقوق خود مبارزه کرده است.
خانواده میخواستند که مرا به کسی بده، هیچ بخواست من نبود، هم سنم بسیار خرد بود. باز من از یک سیمینار که دختر همسایه ما در سیمینار اشتراک کرده بود، از اونجا آگاهی حاصل کردن که خانم ها از خود حق داره، حقوق دارن. دختر همسایه ما بر ما آمد امیر قصه کرد، باز ما گفتم من باید از حقوق خود دفاع کنم. باز ما در مدیریت حقوق رفتم، اونجا مراجعه کردم، از طریق مدیریت حقوق متانستم که حق خود حاصل کردم.
داستان کاملتر زندگی مینا را تا لحظات بعد در گزارش مفصله خواهید شنید. همراه من باشید.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با محمد خان رحمانی، معاون اول ریاست اجرایی حکومت افغانستان.
اگر در بهار سال آینده عملیات طالبان رو به افزایش بود، باز فقط یک را وجود داره، مقابله خیلی با قاطعیتی و دفاع از ارزش ها و نظام و ملت و مردم افغانستان.
این مصاحبه را در برنامه حقیقت چیست فردا در نیمه دوم برنامه ساعت 3 از رادیو آزادی بشنوین.
بله، یعنی فردا پس ساعت 3:30 چشم برایتان هستیم. برنامه حقیقت چیست با شما خواهد بود. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند نیاز به افزایش نیروهای بین‌المللی در افغانستان نیست. رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان از هر نگاه نیرومند هستند و آمادگی برای دفاع از کشورشان دارند. این سخنان در حال مطرح می شود که نامزد وزارت دفاع آمریکا گفته است به تجدید نظر به حضور عساکر آمریکایی در افغانستان نیاز است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان بار دیگر تاکید کرده که نیروهای امنیتی افغان از هر لحاظ آماده دفع عملات مخالفین مسلح دولت هستند. افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت اکنون نیاز به تجدید نظر در مورد افزایش نیروهای بین‌المللی در افغانستان دیدن نمی‌شود.
با
در نظر داشت شده پالیسی که اونا دارن که گویا نقش جنگی ما بالاخره به این ماهی قاطع تعویض است، خواهی نخواهی برای ما قابل قبول است و ما آمادگی مستقلانه خود در برابر دشمن میگیریم. در رابطه با انتقاد قاطع بعدی امریکا چه تصامیم میگیریم یه دیگه از حد و نظر و فکر ما بسیار زیاد بالا. در بعض موارد در ساعتی که تهدید بلند است ما گاهی هم پیشنهاد میکنیم و خوب است که تا بالا در این ماهی قاطع ما اونا نگفتن.
با آنکه طبق موافقتنامه امنیتی و دفاعی آمریکا با افغانستان یک تعداد از سربازان این کشور می توانند تا سال 2024 میلادی در افغانستان باقی بمانند، اما اخیراً باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که در اخیر سال 2016 میلادی نیروهای امنیتی این کشور از افغانستان بیرون خواهند شد. در این حال اشتن کارتر که از سوی باراک اوباما با وزارت دفاع آمریکا نامزد شده گفته است که وضعیت امنیتی افغانستان رو به خرابی می باشد و نیاز است تا درباره خروج نیروهای آمریکا از این کشور تجدید نظر صورت گیرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز چند قبل در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی MBC گفته بود که شاید آمریکا در مورد خروج نیروهایش از افغانستان تجدید نظر کند. اشتن کارتر نامزد پست وزارت دفاع آمریکا به تازگی در پاسخ به سوالات کمیته امنیتی سنای آمریکا در خصوص حضور عساکر آمریکایی در افغانستان گفته که با در نظر داشت وضعیت امنیتی در این کشور آماده به تجدید نظر درباره حضور عساکر آمریکایی در افغانستان است. آقای کارتر به تلاش‌های گروه دولت اسلامی برای نفوذ در افغانستان اشاره کرده و گفته است که با نیروهای ناتو مشترکاً برای خنثی نمودن چنین تلاش‌ها کار خواهند کرد. اشتن کارتر این مسئله را در پاسخ به سوالاتی که طی یک فرمه از سوی سنای آمریکا با وی سپرده شده بود که یک کپی آن از سوی اسوسییتد پرس به نشر رسیده بیان کرده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان و برخی از اعضای شورای ملی موجودیت نیروهای آمریکا در افغانستان را یک مشکل برای امنیت این کشور می‌دانند. علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت آمریکا به مقصد آوردن صلح به افغانستان نیامده است. با باور وی یگانه علت جنگ جاری موجودیت عساکر آمریکایی در افغانستان است.
امنیت اینا خراب کردن، قبلا امنیت بود کنه و وضع روز به روز وضعیت امنیتی خراب شده است. اما کسی که اینا رو گفتن میتونه خیلی نظر داشته میتونه او کی است. اینا صادق نشده تایید پذیرفت این ضرورت است. اعلام امنیت ها میتونه خیلی وجود داره.
به اساس موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا نزدیک به 10,000 عسکری آمریکایی میتواند برای همکاری، آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2024 میلادی در این کشور باقی بمانند. اما در ماه‌های اخیر سال 2014 میلادی یک تعداد از مقامات آمریکایی گفتند که تنها شماری اندکی از سربازان آمریکایی برای تامین امنیت سفارتخانه‌ها در افغانستان باقی خواهند ماند. در این حال شماری از کارشناسان افغان تاکید دارند که نیروهای افغان باید با وسایل جنگی پیشرفته تجهیز شوند تا بتوانند امنیت کشور را به تنهایی تامین کنند.
دلیل نگرش منفی مردان افغان در قبال پیشرفت زنان چیست؟ در برنامه امشب نجیب نوشابه رادیو آشنا صدای آمریکا روی این موضوع بحث میکنیم. وقت پخش برنامه ساعت 7 شب. شماره تماس با ما 0790-010-070 رادیو آشنا صدای آمریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج پخش می شود. همراه من باشید. نظامیان ارشد آمریکایی و پاکستانی درباره جنگ در افغانستان با هم گفتگو کردند. جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و جنرال راحیل شریف لوید رسیز پاکستان درباره امنیت مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان گفتگوی مفصلی داشتند. این دیدار در راولپندی برگزار شده است. بیشتر در این باره از زرغونه منگل می‌شنویم.
جنرال جان کمبل قماندان نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در افغانستان با جنرال رایل شریف لوید رستیز پاکستان ملاقات نموده و روی اوضاع منطقه مخصوصا امنیت مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان صحبت کرده است. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که جنرال کمبل به روز دوشنبه وارد پاکستان شد و در مرکز اردوی پاکستان در راولپندی با جنرال رایل شریف ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه دو رهبر نظامی روی روابط دو جانبه مخصوصا تقویت همکاری ها در امتداد سرحد میان دو کشور تاکید کردند. قمندان عمومی نیروهای ائتلاف در افغانستان در حال به پاکستان سفر کرده است که در این اواخر مقامات امنیتی افغان، پاکستانی و آیساف رفت و آمدها را بین خود افزایش دادند. بعد از حمله ماه دسامبر سال گذشته بر یک مکتب در پشاور و کشته شدن حدود 140 نفر، مقامات ارشد پاکستانی به شمول رئیس استخبارات و لیدر استیز پاکستان از افغانستان دیدارهای داشتند و سلسله این دیدارها ادامه دارد. کارشناسان امور سیاسی پاکستان این سفرها را برای تامین امنیت در منطقه مهم می‌خوانند. شمیم شاهد، یک کارشناس امور سیاسی پاکستان، در مورد افزایش این دیدارها و سفر اخیر جنرال کمپبل به پاکستان چنین می‌گوید:
پاکستان او د افغانستان ترمنځ وړاندې ډېر زیاته بد اعتمادي وه، په یو بل باندې تورونه لګولو.
بې اعتمادي زیات بین افغانستان و پاکستان موجود بود و دو کشور اتهامات بر یکدیگر وارد می کردند. خشونت ها زیاد بود. با این سفرها در افغانستان و در اینجا تغییر آمده است. مقامات پاکستانی اقداماتی را برای بهبود روابط آغاز کردند. امیدوارم با این دیدارها تروریسم و خشونت ها خاتمه یابند.
جنرال کمپبل چند پیش نیز سفر به پاکستان داشت که در آن جنرال شیر محمد کریمی لیدر استیز افغانستان نیز وی را همراهی می کرد. در این سفر روی همکاری های دفاعی و نظامی میان افغانستان و پاکستان صحبت شده بود. شمیم شاهد، کارشناس پاکستانی، می گوید با وجود که این دیدارها و رفت و آمدها میان مقامات نظامی دو کشور زیاد شده است، ولی تا حال کدام نتیجه دقیق و جدی را دربار نداشته است.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 3:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. حالا ساعت 3:20 خبر وقت افغانستان هست. و حالا خبر میگیریم از تیم ملی فوتبال افغانستان که در لاهور پاکستان است و برای مسابقه در برای تیم ملی فوتبال پاکستان آماده میشود. قرار است این بازی دوستانه بین تیم‌های افغانستان و پاکستان به تاریخ 6 همین ماه، یعنی 3 روز بعد برگزار شود. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از الیاس منوچهر، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، درباره آمادگی‌های تیمش پرسیدم.
تیم فوتبال افغانستان آمدن تیم لاهور پاکستان، فعلا آمادگی داریم. این جلسه تمرین دوم یا سوم ماه است. ما آمادگی خاص داریم. تیم پاکستان هم بسیار تیم خوب قوی است، مربیش بحرینی است. از همه چیزایش آغاز شدیم، بگدمو اردوگاهی که هستیم صرف آماده هستیم بخیر که مسابقه خود انجام بدیم. و بعد ترکیب تیم ما که بازیکنهای اروپا ما گفتم که چندین بازیکن آمده است، 3 بازیکن آمده. فیصل شایسته ما فردا بخیر میرسه اینجا که 4 بازیکن میشه. مسابقه خودش جوانان هستند زیر سن 23 سال بخیر که این مسابقه خود انجام خواهد دادیم. امید جان،
درباره ترکیب و هماهنگی تیم برای ما بگوین. آقای منوچهر، که در گذشته دیده میشد بازیکنایی که از اروپا می آمدن چون وقت تمرین کم می داشتن با بازیکنایی که از افغانستان رفتن، هماهنگی در تیم خیلی خوب نمی بود. این بار مطمئن هستین که وقت کافی برای تمرین داره هر دو بازیکنای هر دو گروه بازیکنا تا با هم هماهنگ باشن؟
بله، هم بازیکنای ما امکانات خوب داره شکر الحمدلله. و هم البته کل زحمات فدراسیون فوتبال افغانستان از هزار نگاه تیم ما آماده است، منتها یک کم تجربه هستند به خاطر جوان است. همه خیر 3-4 نفری که دعوت شده از اروپا و تجربه کافی دارند دیگه، متباقی جوان هستند. برای آینده افغانستان بهترتر و خوبتر در آینده ما بخیر میشه انشاءالله.
چند بازیکن خیلی خوب در ترکیب تیم نیستند به شمول اسلام امیری و سنجر احمدی، آیا این تاثیر منفی میکنه بالای تیمتان؟
نه، این تاثیر منفی نمیکنه. تمام بازیکن تیم ملی اثرات زیادترش نیست. غیر بر شما گفتم که 4 نفر از آمده و 3 نفر از بروسالا تک، تمام متباقی بازیکنای جوان هستند که جوان تربیت شدن و جوان آماده شدن و برای آینده افغانستان و خدمت میکنن که گویا که امید تیم ملی افغانستان همین تیم است که بخیر میرن بالا و تجربه کافی بگیرن برای افغانستان خوب تو بهتر شود.
نتیجه از این بازی هم خیلی مهم است برای تیم افغانستان چون یک بازی دوستانه است.
نتیجه چیز مهم نیست اومه جان، شما میفهمین وقتی بازی دوستانه میگیره خودش دوستانه است، یعنی رسمی نیست. ما در 2-3 بازی که شکست دادیم پاکستان و همین بازی که رفت و برگشت 3-0 بردیمش، منتهی خوب است. یک رفت آمد داره بین مملکت ها و این بر ما نتیجه یعنی مهم بر ما ببریم یک بازی انگیزه ای از بر تیم ملی افغانستان بر مردم افغانستان.
مربی تیم ملی فوتبال افغانستان آقای کارگر مصدوم هستند و بایواز اونها یک مربی ایرانی تیم شما را بایتان همکاری میکنه. در این قسمت اگر بگوین که این مربی ایرانی چقدر موثر است بر تیم؟
اصلا نه آقای کارگر مربی تیم ملی افغانستان خدا بخیر شفا بده جور تیاره شکر صحتمند است شاید کاوه باشه و او در بسترم نیست و فیلم که آقای حسین صالح همراه من همکار است فدراسیون فوتبال ایران و ما آمدیم برای بازی دوستانه.
الیاس منوچهر کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی صحبت میکرد. بازی تیم فوتبال افغانستان و پاکستان به تاریخ 6 ماه فوریه یعنی 3 روز بعد در لاهور برگزار میشود و رادیو آزادی هم نتیجه بازی لحظه به لحظه به شما گزارش خواهد داد. همراه من باشید.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بله چشم برای شما روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هستیم و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. مصارف گزاف عروسی همواره از مشکلات جدی جوانان افغان بوده است. آنها در بعض موارد برای برست آوردن پول مجبور می شوند به کشورهای دیگر بروند و هزینه ازدواج خود را کسب کنند. عالم رحمانیار در گزارش به همین مورد پرداخته و این گزارش با داستان زندگی مینا دختری آغاز می شود که در خانواده خود رسم شکنی کرده.
مینا یکی از دختران خردسالی است که خود مانع تویان گزاف ازدواج اجباری شده و در برابر خشونت خانوادگی مبارزه کرده است. این دختر که 15 سال دارد با چشمان اشکالود در مورد سرگذشت خود چنین گفت:
من دختری بودم که در یک خانواده تاریک زندگی میکردم. خانواده میخواستن که مرا به کسی بده، هیچ بخواست من نبود و بسیار بجبر میخواستن سرمه رشته را بقبولانن. ام سنم بسیار خرد بود. باز من از یک سیمینار که دختر همسایه ما در سیمینار اشتراک کرده بود از اونجا آگاهی حاصل کردن که خانم ها از خود حق داره، حقوق دارن. دختر همسایه ما بر ما آمد امیر قصه کرد. باز من گفتم من باید از حقوق خود دفاع کنم. باز من در مدیریت حقوق رفتم، اونجا مراجعه کردم، از طریق مدیریت حقوق متانستم که حق خود حاصل کردم.
این دختر از دیگر دختران که با جبر با پول گزاف از سوی خانواده ها فروخته می شوند خواست که خود مانی خرابی زندگیشان شوند. در همین حال شماری از جوانان می گویند با توجه به میزان کمکاری بیشتر جوانان بعد از نامزدی به خاطر پرداخت تویانه و مصارف عروسی سعی می کنند تا از هر طریق ممکن به ایران بروند. با گفته این جوانان آنها سالها در ایران مصروف کارگری می شوند و یا هم در شماری موارد جذب گروه های قاچاق مواد مخدر می شوند. غلام جیلانی یک تن از جوانان شهر شبرغان که در حال حاضر بیکار است به دلیل درخواست تویانه گزاف از سوی خانواده نامزدش موجودیت مصارف رسم رواج های نامطلوب پیش از این چندین بار ایران رفته تا هنوز نتوانسته عروسی کند. جیلانی که در یک محفل عروسی مسابقه پهلوانی را تماشا می کرد گفت:
این مثلا در شبرغان و اکثر ولایت افغانستان کسایی هستند که توان ازیره دارن در یک عروسی یک لک دلار البته بیشتر از آن مصرف بکنن، اما تر جوانان به خاطر بیکاری و یا فامیلشان غریب از اون خاطر نمیتونن عروسی خود بکنن. اگر از این مصارف گزافی تجارای ما بگذرند و کمک به یک جوانای بکنن، مثلا جوانایی که توانی که عروسی کردن ندارن بازرنا کمک بکنن.
مغفرت صمیمی مسئول نهادهای جامعه مدنی جوزجان میگوید که در حال حاضر بیشتر خانواده ها با مشکل اقتصادی مواجه بوده و در کنار ورکشاپ های آموزشی حقوقی برگزاری آموزش حرفه نیز برای کاهش خشونت علیه دختران سودمند می باشد. خانم صمیمی افزود:
از یک طرف فقر گرسنگی دامنگیر مردم ها هست، از یک طرف بیسوادی، ای دو عامل اونده که دامنگیر مردم ها هست این مشکلات ها ایجاد میشه. تقاضای ما از دولت امی هست که باید کاریابی باشه به خاطر از که بتانه خصوصا برادرای ما و خواهرای ما خودکفا شوند به پای بستن تا کشنتا کاریش پیدا کنم.
آگاهان امور نیز فقر، بیکاری، ازدواج های زیر سن و تویانه های گزاف را از عوامل اساسی خشونت علیه دختران عنوان میکنند و باور آنان برای برای کاهش پدیده خشونت علیه دختران در 13 سال گذشته از سوی دولت، جامعه جهانی، مؤسسات غیر دولتی و سازمان‌های مدنی پروژه‌های مختلف تطبیق شده، اما هنوز هم رقم درشت از آمار خشونت علیه زنان و دختران در کشور به ثبت می‌رسد. جوزجان از جمله ولایاتی است که خانواده‌های دختران تویانه سنگین را بالای خواستگار تعیین می‌کنند که به طور معمول بین 5 تا 10 لک افغانی است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
صفا موسوی از دایکندی نوشته است: افغانستان زمان پیشرفت میکند که سیاستمداران این کشور عدالت را سر لوح کار خود قرار بدهند، یعنی فکر ملی داشته باشند نه شخصی. محمد عامر از خیرخانه: بالای تجاری که دوای بیکیفیت وارد میکند خیلی قهر است و میگوید باید حکومت مانع فعالیت افراد و شرکت هایی شود که دوای بیکیفیت را به افغانستان میآورند. واشنگتن بدون ذکر نام خود مینویسد: انتخابات افغانستان یک سال طول کشید، حالا تشکیل کابینه هم شاید یک سال دیگر طول بکشد. پیام ها زیاد است اما فرصت کم، چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم تا در برنامه های بعدی رادیو آزادی پیام های شما را بخوانیم و نشر کنیم. حالا 3:30 به وقت افغانستان شد، فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با ژعفر احمدی.
اعضای شبکه زنان افغان امروز در کابل را پیمایی کردند. آنها از حکومت افغانستان خواستند تا 4 زن را در کابینه جا بدهد. در ادامه تظاهرات در اعتراض به سلب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی امروز در کابل هم شماری از مردم مظاهره کردند. پاکستان 2 جنگجو را حلق‌آویز کرد. آنها در ارتباط به قتل یک دکتر شیعه در کراچی مجرم شناخته شده بودند. در تصادم یک موتر نیروهای امنیتی پاکستان با یک ماین کنار سرک امروز حداقل 2 تن از این نیروها در منطقه قبایلی کرم کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه شاید مسئول 2 حمله راکتی اخیر در شرق اوکراین باشند که در نتیجه آن بیش از 40 غیر نظامی کشته شدند. جنگجویان ملیشه کرد سوریه و یک گروه ناظر میگویند که نیروهای کردی در مناطق روستایی اطراف شهرک کوبانی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی با سرعت پیشروی کردند. و محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد در مورد قضیه کرواسیا و سربیا امروز فیصله خود را اعلام می کند. 2 کشور یک دیگر را به قتل عام متهم کردند.
با تشکر از ژعفر احمدی برای ارائه فشرده خبرها و با تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این همه خبرها رو روی صفحه اینترنت ما بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه آشیانه را هم با شما خواهیم داشت و همچنان از دنیای ورزش در برنامه ورزش به شما میگوییم. اما حالا خبرهای اقتصادی با سحر لیوال.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند به منظور جمع‌آوری مالیات متشبثین متوسط سیستم جدیدی را افتتاح کردند. گل مقصود ثابت رئیس عواید گمرکات وزارت مالیه به روز سه‌شنبه در جریان معرفی این سیستم جدید گفت با عملی شدن این سیستم در جمع‌آوری عواید از فساد جلوگیری شده برای متشبثین سهولت ایجاد می شود. و افزود نخست از این سیستم در کابل و سپس در سایر ولایات استفاده خواهد شد. این در حالی است که قبل از این در بخش جمع‌آوری مالیات و عواید گمرکات از فساد اداری شکایت های وجود داشته است. مقامات اتاقهای تجارت ولایت قندهار میگویند که امسال 150,000 تن میوه خشک و تازه به خارج از کشور صادر شده است. حاجی نصرالله ظهیر رئیس اتاقهای تجارت قندهار به رادیو آزادی گفت که از آغاز سال جاری تا کنون به ارزش 63 میلیون دلار آمریکایی میوه خشک شامل کشمش، بادام، جلغوزه و پسته به خارج از کشور صادر شده است. او افزود که به ارزش 3,283 دلار آمریکایی میوه تازه به بازارهای جهانی هم صادر گردیده است. و اضافه کرد که میوه تازه صادر شده شامل انار، انگور، خربوزه، سیب و زردالو است. مقدار زیاد این میوه ها به پاکستان، هند و دبی صادر گردیده است. و این روز سه‌شنبه مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 25 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. پاکستانی ها برای پذیرایی از شاهزاده عربستان سعودی آمادگی میگیرند. شاهزاده فهد برای شکار یک نوع پرنده نایاب به ایالت بلوچستان می رود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
آمادگی ها برای بازدید شاهزاده سعودی فهد بن سلطان بن عبدالعزیز از ایالت بلوچستان پاکستان ادامه دارد. گروه همراهان شاهزاده با شاهین های شکاری توسط یک تیاره هلیکوپتر C-130 روز یکشنبه به دشت یک مچ به منطقه جنوب غربی پاکستان در ایالت بلوچستان رسیدند. قرار است فهد بن سلطان بن عبدالعزیز برای شکار پرنده هوبره آسیایی که یک پرنده خیلی نایاب است و توسط قوانین از آن حفاظت می شود به زودی به این گروه بپیوندد. مقامات پاکستان می گویند در حال نهایی ساختن تدابیری هستند که برای بازدید فهد بن سلطان بن عبدالعزیز از دشت یکماچ گرفته شده است. وی در سال گذشته نیز برای شکار پرنده هوبره آسیایی به دشت یکماچ در بلوچستان آمده و به گفته مقامات بیش از 2000 پرنده را کشته بود. پرنده هوبره از جمله پرندگان آسیب پذیر در جهان محسوب می شود و تعداد آن به سرعت در حال کاهش است. این پرنده توسط اتحادیه بین المللی حفظ محیط زیست در لیست سرخ شامل شده و شکار آن در پاکستان ممنوع است. اما مقامات پاکستان اجازه نامه های خاص شکار این پرنده را برای ثروتمندان عرب صادر می کنند. دارندگان این اجازه نامه های خاص می توانند در جریان 10 روز در مناطق مشخص شده صرف 100 پرنده را شکار کنند. اما به گفته فعالان محیط زیست همواره از این اجازه نامه ها تخلف صورت گرفته، تعداد زیاد پرنده ها و در مناطق ممنوعه شکار می شوند. صفیح الله زهری مسئول حیات وحش در منطقه چاقی که دشت یکماچ نیز شامل آن است با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: گروه همراهان شاهزاده سعودی فهد بن سلطان بن عبدالعزیز همه وسایل و تجهیزات لازم را برای شکار پرنده هوبره به این منطقه انتقال داده و انتظار رسیدن شاهزاده را دارند. شیخ‌های عرب علاقمند به شکار شناخته می‌شوند. آنها همه ساله برای شکار پرندگان به شیوه عنعنوی عرب به پاکستان سفر می‌کنند. شیخ‌های عرب با استفاده از طیارات جت شخصیشان از امارات متحده عرب، عربستان سعودی و کویت به پاکستان می‌روند. بر اساس تخمین نهادهای بین المللی حفظ محیط زیست، سالانه بین 500 هزار تا 1 میلیون نوع پرنده برای سپری کردن زمستان در مناطق مرکزی و جنوب آسیا از مناطق سایبریا از طریق پاکستان مهاجرت می کنند که تعداد آنها بدون در نظر داشت قوانین ملی و بین المللی موجود در زمینه حفظ محیط زیست و حراست از حیات وحش به طور بی‌رحمانه شکار می شوند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، روزهای شنبه از ساعت 3-5 در برنامه زیر آسمان کبود جشن برای شما هستیم. در این برنامه شما هم میتونین سهم بگیرین. حالا هم نوبت بخش برنامه ورزش میرسه و بدون بایان هم برنامه آشیانه را داریم.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
چه
شنوندگان عزیز سلام، من ایلیاس صالح شما را به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. طبق معمول در این برنامه نخست خبرهای ورزشی را میشنوید که همکارم نگین جهان آرا تقدیم میکند و به امتداد آن یک گزارش اختصاصی را در مورد رسیدن تیم ملی کرکت افغانستان به استرالیا و آغاز تمرینات آنها به جام جهانی 2015 خواهید شنید. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی 2015 روز یکشنبه به استرالیا رسید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت بازیکنان افغان تمرینات ابتدایی خود را آغاز نموده اند و قرار است به تاریخ 10 فوریه یک بازی تمرینی را با تیم کرکت هند انجام بدهند. گفته می شود که سپس تیم کرکت افغانستان یک بازی دوستانه را با تیم امارات متحده عربی انجام خواهد داد. به گفته هوتک افغانستان 4 بازی تمرینی را در این مسابقات انجام می دهد که 2 آن رسمی و 2 دیگر آن غیر رسمی است. و قرار است تیم ملی بدمنتون در اخیر هفته جاری برای اشتراک در یک سلسله مسابقات عازم ایران شوند. مستوره آرزو رئیس فدراسیون بدمنتون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقات تحت نام دهه فجر همساله در شهر تهران ایران برگزار می شود. به گفته خانم آرزو در این مسابقات 18 کشور اشتراک می کنند که به تاریخ 12 ماه فوریه آغاز خواهد شد و برای 4 روز دوام می یابد. رئیس فدراسیون بدمنتون می گوید این بار از افغانستان 2 دختر و 3 پسر بازیکن، 1 هیئت و مربی در این مسابقات اشتراک می کنند. مستوره آرزو می گوید تیم بدمنتون افغانستان قبل از این 4 بازی دوستانه را با تیم های ایران انجام داده که تمام آن به نفع تیم کشور به پایان رسیده است.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قسمی که در آغاز پروگرام شنیدید یک گزارش اختصاصی را در مورد وارد شدن بازیکنان افغان به استرالیا و آغاز تمرینات آنان برای جام جهانی 2015 ترتیب داده ایم که توجه شما را به آن جلب میکنم. جام جهانی 2015 در حدود 10 روز دیگر آغاز می شود که این بار بازیکنان افغان نیز در آن اشتراک نموده اند. تیم ملی کرکت افغانستان به روز یک شنبه داخل استرالیا شدند و در آنجا تمرینات خود را آغاز نمودند. میرویس اشرف بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در مورد بازی های 50 اوره جام جهانی اظهار خرسندی نموده گفت که آمادگی لازم را در این مورد گرفته اند.
طول 6 ماه بدین سو آمادگی به خاطر جام جهانی داشتیم در کشورهای مختلف جهان و همراه با مربی های جهان مشهور جهان و هدف و کوشش ما همین خواهد بود که در این مسابقات شایستگی یک نتیجه رزلت بسیار خوب داده شود و انشالله آمادگی که ما داریم انشالله نتیجه خود خواهد بود.
میرویس اشرف میگوید که هرچند تیم افغانستان در 2 دوره جام جهانی 20 اوره اشتراک نموده اما تا هنوز در مسابقات 50 اوره بازی ننموده است. کارشناسان کرکت میگویند استادیوم های استرالیا و نیوزلند که این بار میزبان جام جهانی کرکت هستند برای بالینگ مناسب و تیز هستند. بازیکنان بیشتر با توپ های تیز با مشکلات روبرو می شوند و اکثرا در اثر بلند شدن توپ وکت خود را از دست داده از بازی خارج می شوند. بازیکنان افغان نیز این مشکلات را تایید می کنند اما می گویند که از بلند شدن توپ هراس ندارند و می توانند شارت های خوب را به ثمر برسانند. از غرستان اگزای در این مورد می گوید از بلند شدن توپ تمام دنیا هراس دارد، اگرچه توپ بلند یعنی تا 1.5 متر چندین بازیکن را از بین برده است، اما ما خوب تمرین کردیم و هیچ مشکلی نداریم. آقای استانگزای میگوید قبل از این بازیکنان از توپ بلند هراس داشتند اما حالا با پیشرفت تکنیک این مشکلات رفع گردیده است. مربی اکادمی ملی کرکت نیز به مشکلات بلند شدن توپ اشاره نموده میگوید که این مشکلات با افزایش تمرینات از بین میرود. پیتر اندرسن در این مورد چنین میگوید ما تکنیک های متعدد را استفاده کردیم، با توپ های گلف بازی نمودیم، توپ های پلاستیکی را نیز استفاده کردیم که نزدیک وکت بسیار بلند می شود، پس ما با توپ های باونس خوب آمادگی داریم. چند قبل نیز تیم افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات بین المللی در یک تورنمنت سه جانبه در امارات متحده عربی اشتراک نموده مقام دوم را به دست آورد. قبل از این نیز بازی با پاکستان و تورنمنت با امارات متحده عربی جزء آمادگی ها برای جام جهانی گفته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان دو بازی رسمی و دو بازی غیر رسمی را در استرالیا انجام داده و امتداد آن 6 بازی را در جام جهانی بازی می کند. کپتان تیم ملی کرکت می گوید که در مسابقات جام جهانی خوب بازی می کنند و هدف آنها این است که کم از کم 3 بازی خود را برنده شده و دور بعدی را پیدا کنند. محمد نبی عیساخیل می گوید هدف اصلی ما آوردن جام جهانی به کشور است و در مرحله اول هدف ما این است که تلاش نموده در 3 بازی حریف خود را شکست بدهیم تا بتوانیم به مرحله بعدی صعود نماییم. ما از 3 ماه بدین سو زیاد تلاش نموده ایم، انشالله که آنقدر مشکلات وجود نخواهد داشت. گفته های کپتان تیم ملی را اندی مول سرمربی تیم ملی افغانستان تایید نموده می گوید اگر افغانستان به مرحله دوم این بازی ها یا در میان 8 تیم راه پیدا کند کم از به دست آوردن جام جهانی نخواهد بود. برای ما راه پیدا کردن در میان 8 تیم دستاورد بسیار بزرگ است. این برای ما به معنی به دست آوردن تورنمنت است. برای اولین بار در میان 8 تیم راه پیدا کردن یک دستاورد بسیار بزرگ بوده و برای افغانستان به معنی به دست آوردن جام جهانی خواهد بود. این اولین دور است که افغانستان در مسابقات 50 آوره اشتراک نموده است. از تشکیل تیم ملی کرکت افغانستان حدود 10 سال گذشته است که به نظر کارشناسان راه پیدا کردن در جام جهانی خود یک دستاورد بزرگ است، اما به گفته آنها بازیکنان افغان باید بیشتر تلاش نمایند. تیم افغانستان بازی خود را در 18 فوریه در کانبرا مرکز استرالیا در مقابل بنگلادش آغاز نموده، بعد از آن با سریلانکا، اسکاتلند، استرالیا، نیوزلند و انگلستان روبرو خواهد شد. شنوندگان عزیز، شما می توانید جزئیات بیشتر این بازی ها را در سرویس های خبری سپورتی ما در روزهای بعد بشنوید. حالا به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند. در مورد تحمیل کارهای شاقه بر اطفال از سوی خانواده ها و اینکه کارهای شاقه اطفال را با کدام مشکلات روبرو می سازد، در این آشیانه روی آن بحث می شود.
چون مایندر بود و جواد زیاد بود سرم، بعد از او از امیسان سی بالا من درسای خودم پسمان شدم.
چرا خانواده ها اطفال را به کارهای شاقه مجبور می سازند؟
تا نمیتونه که مصارف خانه خود را پوره بکند، مجبور است که پسر و دختر خود را با بازار روان بکند، پلاستیک پوشی بکند.
کدام کارهای صورت بگیرد تا خانواده ها بر اطفالشان کارهای شاقه را تحمیل نکنند؟
اگر همه تا مساعد بسازیم زمینه برشان، چیزی جور میشه که شاید از ذهن ما بالاتر باشه.
این سوالاتی است که در این برنامه توضیح داده می شود. با رادیو آزادی باشید.
روتلا را می سازانه خواست خاطر کمتی از مساز زیاد است، باید که کار کنیم. ما واری دختره در خانم اکم شیده و ما را سایی که مجبوریم از می گرده مادر می کامی سرطان چیز نکنه، کامی نبگره زانه که مجبوری نمی بود از خانه بیرون نمی برم.
این صدای زرین یک تن از اطفالی بود که از صبح تا شام اشیای کهنه، کاغذ، بوتل را به خاطر مواد سوخت خانه ایشان جمع کرده و برای سوخت به خانه می برد. شمار دیگری از اطفال هم هستند که از سوی خانواده هایشان در بدل مزد ناچیز مجبور می شوند روزانه کارهای شاقه انجام بدهند که شماری از آنها در اثر کارهای شاقه با مشکلات چون بازماندن از مکتب، وضعیت بد صحی و آینده نامطلوب مواجه می شوند. زینب باشنده قلعه زمانخان کابل از دخترک خردسال همسایشان قصه میکند.
همسایی ما هست که زیادش تو کشیر بشیره که آورداد. میگشت که اول برش که بود کنش تو کار جیل میکنه بر از او میتا که بگه این را اوش که مسئولیت شده گردن از او میرنه میگه که مانده میشن. کلش تو کار خواه میگه بگه اوش که بیخی از او مادر ساخته. پیش از ام خواه میشه خوار کلان مستک. فلان برو اوش تو کار خواه بطی. وردمی خورش میپرده صبح که میشه. علی اوش تو که بگی علی اوش تو که بگی علی سر شب شوی علی دست پای شب شوی. من بچی مالت مانده نمیشت. اما امروز هم اشتو که دبه غلط است. مثل تو کن مادر اگر اوشش نکنه مرا میزنه.
بنابر اظهارات خانم زینب باید خانواده ها در این زمینه توجه نمایند و کارهایشان را به دوش اطفال به خصوص دخترانشان نگذارند، زیرا به گفته ای وی این اطفال در زمان خردی خسته شده و نمیتوانند در آینده زمانی که خودشان پدر یا مادر میشوند مسئولیت خانواده را به خوبی به پیش ببرند. به همین ترتیب مرضیه که یک تن از مادران است از زندگی گذشتهش که تمام مسئولیت کارهای خانه را به دوش داشت میگوید.
من از سن 6 سالگی 7 سالگی مامایندر داشتم. من مادر شده، من برادرم، خواهرم، هر چیز. کار خانه بود، کار بیرون که برای کس مثل مرد واره برای سودا بیاره باز. در خانه که میگن هر کاره، من هر کاره خانه بودم. از سن خورد چون مامایندر بود و جواد زیاد بود سر من. حتی در بعد از او از امیسن فسی بالا من درسای خودم پسمان شدم.
با گفته مرضیه او به خاطر کارهای شاقه که از سوی مادراندرش بر وی تحمیل میشد، مشکلات روحی و جسمی زیادی را دیده است و حالا که خودش صاحب چند طفل است، زمانی که اطفالش او را مادر صدا میزنند بولاتکو برایشان جواب میده.
اومدم این سن 17 ساله مقدرا بودم پایین تر که معروسی کردم. دیگه هیچ برای ما توان و قدرت نمونده بود. چی خسته شده بودم. به خاطر اینکه زیاد ازم طفلی تا 16 کارای شاقی خانه زیاد دگردنم بود. اون فامیل هم که من معروسی کردم بیر بار داشت بسیار دیگه برای ما سخت‌تر شده بود. توان وجود ما کمتر مگم بازم ما با خدای خود توکل خدا کردم به ما زندگی خدا پیش بردم. بعد از اون باز بیوه شدم هم اونم مشکلات زیادتر شد. فعلا ما تکلیف روانی دارم، یا گپ میزنم گپ دیگه فراموش میشه. حتی نم اولادای ناز مکس که میگن مور ما جواب برشم داده نمیتونم. امروی بوکس میزنم یا موشه میکنم ما نمقن ما نمیتونم کرا بگه ما جان.
ناصر دکاندار در لیسه مریم کابل میگوید شماری از اطفال علاوه بر این که در گرمی و سردی هوا در روی سرک ها کار میکنند، از آنها استفاده های نامشروع نیز صورت میگیرد.
یک که 8 ساله و 9 ساله است او چی میفهمه؟ بار میته در پشتش بگیره ببر تا گداما را اوجا میرن بسار یک کارهای نامشروع ناجایز میکنند. در حقشان که سبا بر کشور ما بر مردم ما بسار شرم‌آور است. اکثریت پدرش معتاد میباشه یا یتیم میباشن یا از خاطر شوق میباشه. با فامیلشون نگام تاش که میشناسیم گفتیم، لیکن جای نه نمیگیره دیگه، چرا که برازو فقط پول پیدا کردن اهمیت داره. چند دفعه اوزرم گفتیم میان یگام کنترل میکنه. فامیلشون اصلا دیجه مجرم است. یگوشتو که 8 ساله و 9 ساله است او چی میفهمه؟ ازش تقاضا میکنه که برای ما شب کامل 200 درپ 300 درپ بیاری. عمو که 300 میره این فامیل دیگه باید پرسان کنه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. با گفته شماری از آگاهان، در جامعه افغانستان صرف به نیازهای اولیه طفل توجه صورت می گیرد، در حالی که اطفال نیازمندی های روانی و شناختی نیز دارند که باید به آنها توجه شود، زیرا این تقاضاهای اطفال است که موجب رشد شخصیت او شده و رفتار آنها را به شکل تدریجی در آینده شکل می دهد. ضیاءالدین عزیزی باشنده شهر کابل گفت عدم آگاهی و سواد در این جامعه سبب شده است تا خانواده ها از حقوق اطفالشان بیخبر مانده و هر گونه کار و مشکلی که بر اطفالشان تحمیل کنند حق خود می دانند.
من درست پیشتر یک طفل را دیدم که یک توکری نان به سرش که از توان من شاید بسیار بزرگ باشد، من او را برداشتن نتانم. برای یک طفل که وام دختر باشد 12 سال عمر داشته باشد، برداشتن از او بسیار سر از او تأثیر منفی می کند. و در این باره دین مقدس اسلام حقوق حیوانات که وقتی که برای ما ذکر می کند، ما بالای یک شطر یا مرکب عقل نداریم که بالاتر از توان از او بار اضافه کنیم. خداوند در قرآن عظیمشان ذکر کرده که انسان باید قدر شود. امی چوچه ها هستند که فردا بزرگا میشن، کسانان میشن یا که سرنوشت و زمام مملکت در هر نقطه و در هر عیسه و دست میگیرن. اگر امه تا مساعد بسازیم زمینه برشان، چیز جور میشه که شاید از ذهن ما بالاتر باشه.
با گفته برخی ها، شماری از گداها از اطفال به گونه وسیله سو استفاده میکنند، یعنی اطفال را با دادن مواد مخدر به حس ساخته و توسط آنان گدایی میکنند که این کار با گفته آنان بدترین خشونت علیه کودکان است. حبیب کارمند یکی از ادارهای دولتی در این باره گپهایی دارد.
زیادتر همین گداهات فلکای ریزه را در یای سرک در میخ در خنک انداختن. بسیاری از یا همت مسلکی کار میکنن. هر کسی که در روی بازار کوچه برای من یار میبینه. چادری در سرش 4 تا 5 تا رو پیش خود در روی سرک انداخته. بسیار کمش از مجبوریت باشه مگر بسیاری از یا امو عمل پیششان شده. دختره کاروشت ککای خورده وسیله قرار میتن. عطای تو گداهاستن که در منطقه چمن ببرک میگه خیمه زدن یا این همه کار نمیکنن که یک مزدور کاری یا یک کار دیگر مگر همی اطفال مثل موره واری کار میگرن در این بازار واره میگرن تریاک میتن از صبح تا شام که اون تریاک که دادش دیگه اید نمیفهمه خواه افتیده و نمیشه در این سرک ای که دود تنفس میکنه خاک تنفس میکنه مریض میشه یا رقم هیچ کس نیست که نمیره پرسان کنه.
آیا اطفالی که در ولایات و نقاط دوردست افغانستان زندگی میکنند به کارهای شاقه و بیش از حد توانشان مجبور ساخته میشوند؟ این پرسش در یک مصاحبه کوتاهی که با شیرزه باشنده ولایت بادغیس انجام دادم پاسخ داده می شود.
بادغیس چون یکی از ولایات دورافتاده از مرکز است، مردم دچار فقر و بیچارگی و بدبختی زیاد است و اکثرا در خود اولسوالیا است توسط اطفال گوسفند چرانه میکنن، گاو چرانه میکنن، در مزرعه میبرن کارهای شاقه به سرش انجام میدن. بل میزنه طفل است، فرض مثال 12 سال است یا 10 سال است یا 7 سال است، او میره در بین مزرعه گیاهان هرزه یک مزرعه رو پاک میکنه از صبح تا شب.
از نظر شما چرا خانواده همی کارهای بیش از حد سر اولادهای خود عمل میکنن؟
بیشتر خانواده ها فامیلا سواد ندارن، بی سوادن، از نعمت درس و تعلیم اینا محروم ماندن، بنان اینا نمیفهمن. حتی ما دخترهای از فامیلا دوستان میشناسم که دختر به سن خردسالگی هست، هنوز بالغ نشده، او بر علاوه که به زور ازدواج میکنه و زمانی که با فامیل شوهر داخل میشه او کارهای شاقه عده‌دار میشه و قبل از سن 18 سالگی او ازدواج میکنه. بنان سبب از این میشه که اکثر این خانومات در زمان ولادت یا خود اینا از بین میره یا طفل اینا از بین میره.
از نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا همین مشکلات کاهش پیدا بکنه؟
از طریق رسانه ها بعضی برنامه های باشه، یعنی کمپاین های صورت بگیره که اگر تعداد فامیل شما، تعداد اطفال شما زیاد میشه، یعنی این نواقص به وجود میه، این مشکلات به وجود میه، اگر کم باشه شما میتونین بهتر رسیدگی کنین و بهتر میتونین کور تربیه کنین. و دیگه هم همچنین از طریق مله های مساجد، از طریق استادا در مکاتب در قرا قصبات جلسه دایر کنن، از هر فامیل یک نفر به نمایندگی طلب کنن و این مسائل رو بزنا بیان کنن.
امرخیل حمیدزوی باشنده ولایت کابل میگوید یکی از عوامل این که چرا کارهای ثقیل و شاقه از سوی خانواده ها بر اطفالشان تحمیل می شود ضعف اقتصادی خانواده ها و عدم توجه دولت در مورد خانواده های بی‌بضاعت می باشد. زیرا به گفته آقای حمیدزوی اکثر خانواده های افغانستان اقتصاد خوبی نداشته و نمی توانند مصارف خانواده هایشان را تامین و یا اولادشان را به مکتب بفرستند.
امیال امسایی ما حتی نمی تونه که مصارف خانه خود را پورا بکند. مجبور است که پسر و دختر خود را با بازار روان بکند یا پلاستیک پوشی بکند یا کارهای دیگری را، در حالی که از نظر امو قوانین کار جایی نیست که بالای چنین اطفال چنین کار صورت بگیرد. وظیفه دولت است او اشخاصی که سرمایه دار هست برای اطفال زمینه مکتب را فراهم بسازد. وقتی که یک کس تحصیل بکند، تعلیم بکند، خب آینده روشن می‌داشته باشد.
اما ضیاءالدین عزیزی توجه جدی خانواده ها را در این راستا خواسته و میگوید خانواده ها به هر سطح و سویه اقتصادی که زندگی می کنند مسئولیت دارند تا اطفالشان را به درس و تعلیم تشویق و کمک کنند.
اگر یکم دلسوزی کنیم، همی بار را که سر از طفلا مندازه مامور سرشانه خود بندازه، هر پدر، هر مادر، هر بزرگ خانواده همی مسئولیت به خود بگیرند. اطفال به مو اندازه توان اقتصادی خود اگر کورس روان نمیتونند، مسجد ها هم در همه جای رایگان است، از دین مقدس اسلام بیا زن قرآن یاد بگیرن، در مکتبایی که ما و شما در مملکت خود داریم به طور رایگان است، در اون مکاتب درس بخونن، این برشان بسیار خوب است. یک چهار سبب مشکل خود ما تعامل کنیم، ان شاء الله که آینده خوب خواهد بود.
به همین ترتیب خانم محبوب محبوب یک تن از معلمان در یکی از مراکز آموزشی در کابل گفت میزان فقر و تنگدستی در خانواده ها، نبود زمینه های کاری و مصروفیت های سالم، سطح پایین سواد و آگاهی در خانواده ها و بعضی عوامل دیگر است که خانواده ها اطفالشان را به کارهای شاقه مجبور می سازند. اما خانم محبوب این را هم گفت که نباید این خانواده ها مایوس شوند، برعکس آنها کوشش کنند که با همان پول ناچیزی که در دست دارند بسازند تا آینده اطفالشان مثل خود آنها نه، بلکه اطفالشان یک آینده درخشان در روشنی علم و دانش دانش داشته باشند.
خانواده والدین مکلفیت دارن به خاطر از اینکه جلوگیری شوه از کارهای شاقه اطفالشان یا تشویق کنن اولادای خود به تعلیم و تربیت به سوی مکتب. یگانه راه اصلی و اساسیش اینمی قناعت است و اینا را تشویق بسازن به تعلیم و تربیت. مثلا یک بوت چرمی اگر توانمندیش ندارن 20 روپیه بوت پلاستیکی بگیرن. به طور مثال اینا میگم صبر و سلامتی داشته باشن، بردباری داشته باشن. زمانی که ما میخواهیم به یک مرحله بهتر برسیم، یک نوع شکیبایی را، سختی را ریاضت بکشیم تا به منزل مقصود برسیم. اگر خانواده های ما اقتصاد خود مد نظر بگیرن، ما میتونیم گفتم به هدف خود برسیم. ما میتونیم اولاد خود به مکتب، به درس و تعلیم تشویق کنیم.
از این گفتشونوتها و ابراز نظرها چنین برملا می شود که اطفال را نباید مواجه با کارهای شاقه و خارج از توان نمود. چه آنها در موقع تحصیل و رشد جسمی بر چنین کارها تن در دهند، آینده خطرناکی از نظر جسمی، روحی و حتی عقلی خواهند داشت. لذا به فرزندان ترحم داشته و این افراد آینده را نگذارید با نقص جسمی و روانی تربیه شوند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.